من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فاحذروا عباد الله عدو الله ان يعديكم بدائه و ان يستفزكم بندائه و ان يجلب عليكم بخيله و رجله فلعمري لقد فرغ لكم سهم الوعيد وأغرق عليكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قذفا بغيب بعيد ورجما بظن غير مصيب صدقه أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية حتى إذا انقادت له الجامحة منكم واستحكمت الطماعية منه فيكم فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي استفحل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نحوكم فأقحموكم ولجات الذل وأحلوكم ورطات القتل وأوطؤوكم إفخان الجراحة طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقسطا لمقاتلكم وسوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم فأسبح أعظم في دينكم حرجا وأورى في دنياكم قدحا وأورى في دنياكم قدحا من الذين أسبحتم لهم مناصبين وعليهم متعلبين فاجعلوا عليه حدكم وله جدكم از کردیم در این خطبه قاصعه حضرت یک نکته اساسی رو بیان فرمودن و اون این که کبریا و عزت منحصر به خدای متعال هست و گروهگاهی است که خدای متعال نسبت به همه بندگان قرار داده. احدی حق ندارد پا به حریم عزت و کبریا بگذاره. بنابراین در مقابل عزت او باید تذلل کنیم، در مقابل کبریا او تواضع. امتحان ملائکه مقربین هم به همین بود، طریق امتحان هم خدای متعال این گونه قرار داد که جناب آدم رو در قالب یک گل آفرید و سپس در او روح رو دمید و به ملائکه دستور به سجده داد. اون روحی که مسجود بود در یک گل با اون خصوصیاتی که بیان شده قرار داد و این هم امتحان به مجهولات بود که خدای متعال برای اینکه استکبار و خودپسندی از انسان دور بشه و صفا جدا بشه با مجهولات امتحان میکنه. خب ملائکه تواضع کردن و شیطان استکبار کرد و کارش به عداوت کشید. ریشه استکبار هم حضرت فرمودن عصبیت بود که در وجودش بود و تکیه به امری در مقابل خدای متعال و روی او ایستادن در مقابل حضرت حق هر چه که باشد عصبیت است. ولو این که اون رو نسبت به خود خدای متعال بده، بگی خلقتنی من نار، تو خلق کردی، ولی آتش حرمت داره، باید حریمش رو نگه بداری، نمیشود نگه نداری. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، من با این شرایط و به اصطلاح کرامت وجودیم در مقابل یه آدمی که از گل بدگو آفریده شده که سجده نمی کنن. این عصبیت موجب شد که شیطان کارش به عداوت بکشد و همه عبادت‌های طولانیش حبط بشود، 6000 سال عبادت. حضرت فرمودن، بعد هشدار دادن که شیطان در صدد است که بیماری خود رو به شما تعدی بده، سرایت بده. این بیماری استکبار رو با تمام وجود مراقب باشید که شیطان بیماریش رو به شما سرایت نده. بعد حضرت فرمودن که شیطان از یک موقف نزدیکی شما رو میبینه و تیر رو در کمان گذاشته و با تمام قوا رها کرده به طرف شما. هیچ مسامحه‌ای نکرده در حمله کردن به شما. فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید، اون تیر خطرناک رو برای شما به کمان گذاشته. و اغرق الیکم به نزع شدید، اغراق که پیداست معناش یعنی زیاد روی کردن و مبالغه کردن، نزع یعنی رها کردن تیر. تیر رو با شدت تمام رها کرده، هر چه می توانسته کوتاهی نکرده. و رماکم به مکان قریب، از یه موضع نزدیکی هم به شما حمله کرده و گفته است که رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، خدا تو مرا اغوا کردی، به سبب اینکه من اغوا کردی من همونا رو اغوا میکنم. قذفاً به غیب بعید، تیر در یک تاریکی میانداخت و اون امر دور از دست دست و غیب بعید رو هدف گرفته بود و ظن غیر مصیب، گمانی داشت که این گمان غیر مصیب بود. بعضی نسخه ها غیر ندارد، ولی ظاهرا صحیح همین غیر مصیب عرض میکنه. خب حالا چند نکته بود که از مطالب تو اینجا عرض کردم، فقط 2 نکته اضافه بکنم. یکی این که اون استکباری که شیطان داشت غیر از گاهی تخلفاتی است که مؤمنین دارن. بعضی من دیدم میگن آقا شیطان با یه گناهش 6000 سال عبادتش رجم شد، ما با این همه گناهمون. اینها به شوخی شبیه تر تا به واقعیت. اون چه شیطان داشت استکبار علالله بود، یعنی در مقابل کبریای الهی برای خودش حساب باز میکرد و بعدم با خدای متعال کارش به نزاع کشید. و موضوع استکبارش هم در مهمترین تکلیف بود که تکلیف به امر ولایت و تبعیت از خلیفت الله هست که محور همه تکالیفه و تحملش هم سخت، به امرنا صعب و مستصعب. اصل امتحان اینجاست. اگر کسی در اینجا تواضع کرد، تخلفش در فروع دیگه استکبار نیست. یک تعبیر زیبایی در دعای ابو حمزه هست، ملاحظه فرمودید که حضرت توضیح میدن که خدایا تو با من چنین و چنان کردی، من از کوچکی مراقبت کردی، گرسنه بودم سیرم کردی، برهنه بودم پوشاندی، و یکی یکی توضیح میدن لطفهای حضرت حق رو، بعد از این طرف گناه ما رو که منم اینجوری جبران کردم، هر جا گناهی بود به سرعت رفتم رشوه دادم که به گناه و تخلف برسم، یکی یکی توضیح میدن. بعد یه اعتذاری رو به ما یاد میدن دیگه، میفهمن که لم اعصی که هین عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد و لال سخت که متعرض و لال وعید که متحاون. من وقتی تخلف میکردم من منکر ربوبیت تو نبودم، نمیگفتم ایشه دستوریه، این چه نوع پرورشیست، یعنی چی اینو نخور اونجا نرو به این دست نزن، من با ربوبیت تو معارض نبودم، خودم رو در معرض سخط تو قرار نمی دادم، تهدید تو رو کوچک نمی شمردم، اینجوری نبود. لکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و آننی علایه شقوتی، یه خطایی بود عارض شد دیگه. نفس هم تسویل کرد و فریب داد، کار به اینجا کشید. پس اگر گناه اینجوری باشه که از سر تسویل نفس و عارض شدن یه خطیئه باشه بدون اینکه انسان بخواد ربوبیت حضرت حق رو انکار بکنه، این برای مؤمنین هم پیش میاد و این استکبار آدم‌ها رو زمینگیر نمی‌کنه. این استکبار رو خدای متعال می‌بخشه، قابل عفو. لذا فرمود اگر کسی دنبال امام عادل بود خطاهاش معفوه. لا تعتب علی من دان به امام عادل من الله، سرزنش نمیشه. از اون طرف اگر کسی در این تکلیف اصلی استکبار کرد و زیر بار خلافت الهی نرفت، در فروع دیگه تواضعی اتفاق نمیفته. این است که نماز به درد نمیخوره، چون نماز ذکر خشوعه. کسی که مستکبر علی الله خلافت رو قبول نکرده، تواضعی دیگه اتفاق نمیفته. اتفاق نمیفته تواضع. عمل به فروع بدون پس تحمل ولایت تواضع نیست. همونیست که ابلیس به خدا عرض داشت، عرض کرد همینطوری که تا حالا عبادت کردم بازم خودتو عبادت میکنم. خدا هم فهمید این عبادت من نیست، این ریاضت. پس اصلی ترین مسئلهی که ما باید توجه داشته باشیم و تواضع در او در مقابل خدای متعال بکنیم در موضوع خلافت الهی است. امامی رو به ظاهر بشر میفرستد، به ما میگه در همه شؤون باید در مقابل او تواضع کنیم. خیلی کار سختی است. تحملش تحمل آسانی نیست. بعد میفرماید حالا تواضع کنید در حدی که اسمت بر او قائل باشید، امر او امر من بدونید، دین به او واگذار شده، ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چه بهتون داد اخذ بکنید، ما نهاکم عنه فانتهوا، دیگه دنبال چیز دیگری نروید. این خیلی سخته این امر. اگر این امر محقق شد که در مؤمنین محقق شده، دوستان و محبین اهل بیت تواضع در مقابل خدای متعال در موضوع اصلی کردن، در فروع دیگه استکبار اتفاق نمیفته. بله اگر انسان یک فرع رو هم از سر استکبار تخلف کنه، همه گفتن کافر میشه. یعنی چی گفتی آدم حجاب داشته باشه؟ چه دستوری دادی؟ این از دین خارج میشه. در این همه فقه هم فتوا داده. یک فرع رو از سر استکبار از علی الله و انکار ترک بکنه، مخالفت بکنه، این کافر میشه. چرا؟ چون استکبار بر خدا محقق میشه. ولی اگر کسی در موضوع اصلی که خلافت و نبوت و ایناست تسلیم نفس دیگه، همه مؤمنین که معصوم نیستن. این نکته اول. شیطان هم که حضرت فرمودن از یه مکان قریبی شما رو دیده ولی گمانش گمان اشتباهی بوده، گفته لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان همه رو گفت اغوا میکنم، یه دسته رو بیرون کرد، عباد مخلص، این اونایی که مقام عصمت دارن. گفت غیر معصوم همه رو من جهنم میکنم، هیچ مؤمنی بهشتی نخواهد. اما اون نقطه‌ای که از نزدیک میدید همین بود، میدید ما هم معصوم نیستیم، نقطه ضعف داریم. یکی حب مال داره، یکی حب ثروت داره، یکی حب جاه داره، یکی و بشمارید. و میدانست که اینا دستگیرهایی است که میتونه از طریق اونها اغوا بکنه، خودشو در قالب خیرخواهی، خیرخواه بشر نشون بده، طراحی بکنه، ببره مردم رو تو طرح خودش، بگه اینجوری مال به دست بیار، اینجوری شهوت تو ارضا کن، اینجوری به جاه و مقام برس، ببره او رو به سمت بندگی خودش. خب من میتونم اینها رو ابزار کنم برای اقوا، اونها رو در دام خودم بیارم و جهنمیشون کنم. واقعا محاسبه دقیقی کرده بود که شیطان میتونه رو نقطه ضعف‌های ما کار بکنه و از طریق این نقطه ضعف‌ها اقوا بکنه، که از کلمه اقوا یعنی دشمنی رو در قالب دوستی عرضه کردن. خودش هم زن باطلش نسبت به حضرت حق همین بود که از اول نقشه تو این بود. نهب می فهمد بذار کانم انال کافرین، هیچ وقت به خدا امزال خوشبین نبوده. و تمام تلاشش هم همینه. اون استکباری که او مخواد در ما ایجاد کنه، مخواد ما رو به عداوت با خدای متعال بکشونه. ان یعدیکم بدائه، همه رو اقوام میکنم، این همه رو میبرم تو مسیر دشمنی، در مسیر دشمنی با تو قرار میدم. از چی استفاده میکنه؟ از نقطه ضعف ها. تا اینجا واقعا درست دیده بود، من مکان قریب نقطه ضعف ها رو دیده، تیرها رو در کمان گذاشته، به طرف نقطه ضعف های ما پرتاب کرد. ملاحظه فرمودید در روایت داره نظر حرام سهمون مسموم من سهام ابلیس، واقعا تیر رو از چشم به قلب میزنه. پس بنابراین درست دیده، دیده نقطه ضعف های ما رو. ما نقطه ضعف داریم، مال دوستیم، حب شهرت داریم و بقیه نقطه ضعف ها. اون غیر معصوم نقطه ضعف داره، این نقطه ضعف ها رو دیده و طمع کرده، گفته همه مؤمنین رو جهنمی میکن. اما اونجایی که اشتباه کرد چی بود؟ اونجایی که اشتباه کرد این بود، از کردن خیال کرد با ما مواجهه و درست هم میگفت. نمیدونست که یک رسولی هم هست که او هم دنبال این است که این مؤمنین رو تطهیر بکنه و قولش هم به خدای متعال داده که همه اونا رو پاک تحویل خدای متعال بده. او میخواهد نقطه ضعف ها رو تبدیل کنه به کفر، حضرت هم میخوان نقطه ضعف ها رو شستشو بدن، تبدیلشون کنن به یه مؤمن بی عیب تا بتونن وارد بهشت بشن. شفاعت اصلا یعنی همین دیگه، شفاعت یعنی آدم ها رو برای بهشت تربیت کردن، تطهیر کردن، نه اینکه آدم آلوده رو وارد بهشت کردن. بهشت رو که آلوده نمی کنن. بنابراین چون در طرح ما رو می دید درست می گفت، می گفت معصوم دست من بهش نمی رسه، ولی غیر معصوم نقطه ضعفی داره که همه رو اقوام می کنن. حضرت تو این زنش غیر مصیب بود، به واقع نخورد، چون یه جای کار رو نمی دید. حضور حضرت سید الشهدا رو نمیدید، حضور وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رو نمیدید، خودش رو طرف ما میدید. درست هم میگفت اگه ما بودیم، ما باز نقطه ضعفمون، شیطان برای هممون میتونست نقشه کشی بکنه. بنابراین این اشتباه ابلیس هم به همونجا برمیگرده، خیال میکرد گناه آدم رو مؤمن و مثل خودش میکنه. اینجوری نیست. مؤمنی که در اصل تحمل ولایت، ولایت رو تحمل کرده و مؤمن شده، استکبار نکرده، شیطان میخواد از طریق گناهان او رو جهنمی بکنه، امام هم میخواد او رو تطهیر کنه، از گناه پاکش کنه، واردش کنه به مقام توبه، و قطعا امام موفق داره. عاشورا ببینید مصدر توبه است دیگه، مظهر حالا جوشش همه حقایق الهی است. چقدر آدم کنار سفره امام حسین توبه میکند و نمیخواد به ظاهرم توبه بکنه، خود عشق توبه است. عشق حالت ندامت میاره، حالت طهارت نفس میاره، بیقراری میاره. بنابراین چون در مقابل برنامه خودش طرح و برنامه امام رو ندیده بود برای تطهیر ما، خود ما رو میدید درستم گفت لاغویان نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ولی این غیبی که او نمیدید که موجب شد اشتباه کنه همین جا بود. از فرمودن از شارحین که نه این غیر اینجا اضافیه، چون واقعا اکثریت رو اغوا کرده و بعد هم حالا خود این خطبه توضیح میدهد که چه کسایی رو زمین گیر کرده. ولقد صدق علیهم ابلیس سوزنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین فتبعوه الا فریق من المؤمنین. به نظرم آیه مبارکه این آیه 20 سوره سبع که آیه عجیبی هم هست دیگه، که ابلیس گمان خودشو در باب اونها محقق کرد. صدق علیهم الابلیس و زنه. عرض کردم روایتی که زیل این آیه شریفه هست اون هم باز همین مطلب رو بیان میکنه، ولی بلقد صدق علیهم ابلیس سوزنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین. جزء فرقه ای از مؤمنین، فریقی که جدا شدن، فریقنی جدا شده، یه دسته ای که جدا شدن که اونا کیا بودن؟ من المؤمنین. ما بقی رو صدق علیهم ابلیس سنده. روایت زیل این آیه ملاحظه فرمودید سه مرحله داره این آیه روایت زیل. حضرت فرمودن یکی در قدیر بود که وقتی حضرت دست امیرالمؤمنین رو بالا بردن ناله ای زد که تا به حال نزده بود، همه شیاطین دریا و خشکی جمع شدن، گفتن چی شده که اینقدر نگرانی؟ گفت این کاری که حضرت کردن اگه تمام بشود احدی خدا را عبادت نمی کنه، احدی معصیت نمی کنه، اصلا باب معصیت بسته می شه. بهش امیدواری دادن، گفتن که تو حریف بزرگ این حضرت آدم شده، حالا حریف شده غلط هست، یعنی توانستی در مورد او کاری انجام بده، اینا که به حساب نمیاد. نقل دارد وقتی در ماجرای دوات و قلم چشماشون رو گرداندند و حضرت متهم به جنون کردن و از این حرفا، اینجا شیطان یه بار دیگه صداشون زد، گفت همینطوره که میگی، حضرت آدم فقط حالا یه ترک اولایی بود، اینا کافر شدن، تموم شد. وقتی سقیفه پیش آمد در روایت داره صدا زد برای بار بعد و گفت من به شما گفتم. این حضرت فرمودن بهشون دستور گفت برید دیگه شادی کنید، تا دوره ظهور خبری نیست. خودش هم تاج گذاشت و بر تخت نشست و برید خوشو بشید. صدق علیهم ابلیس و زن نو فتبعو، تبعیت کردن الا فریقا من المؤمنین، الا اونایی که صفشون رو جدا کردن و مؤمن شدن، اونا تبعیت نکردن. پس ببینید اونجا هم ابلیس دنبال همین بود که مردم رو از امام برگردانه. محمود وقتی اینها شروع کردن حضرت متهمه به جنون کردن، در باب اونا گمان بدی بود، گفت تموم شد کارشون دیگه، بردمشون. وقتی سقیفه به پاشو صدقه گفت تمام شد دیگه، اون زن خودش رو محقق کرد. اما اونجا هم ببینو زن چی بود؟ برگردوندن مردم از امام بود. این استجواب بیماری خودش این استجده نکردن در مقابل حضرت امیره. گمان میکرد همه رو میتونه کافر به امیرالمومنین کنه و نتوانست الا فریقا من المومنین. در واقع اونا زنش تصدیق نشد، نتونست اونا رو گمراه بکنه. حالا نمیتونه از مومن گناه بگیره. چرا؟ گناه که میگیره شیطان. یه جایی مومن ممکنه زمین، مومن لاوبالیه به گناه نیست، ولی ممکنه گناه بکنه. پس اون استکبار این نیست، همینجا رو شیطان اشتباه میکرد دیگه. بنابراین اون تصدیق زن هم ربطی به این نداره که واقعا غیر انبیا همه رو گمراه کرده، نه غیر انبیا مؤمنین رو نتونسته جهنمی بکنه. حالا بعد حضرت توضیح میدن که شیطان چه کار کرد. داستان همون داستانه، شبیه همون نیست که در خطبه حضرت صدیق طاهره آمده که سر از لانه خودش بیرون آورد و صداتون زد سبکبال دنبالش رفتید. قناعت فرمودین. بعد حضرت همین داستان رو توضیح میدن که این داستان خیلی شبیه به همون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است، خطبه حضرت صدیق طاهره است. می فرمان که صدقه بهی ابناء الحمیه، اونهایی که در این زن باطل او رو تصدیقش کردن و کارش رو برابر با واقع کردن، اونها کسانی بودند که ابناء الحمیت و اخوان العصبیت و فرسان الکبر و الجاهلیه، اونایی بودند که اهل این چند خصوصیت بودند، حمیت و عصبیت و کبر و جاهلیت. این تکبرشون، این عدم معرفتشون به خدای متعال، عدم خضوع و تواضعشون و عصبیت و پایداری روی عصب کردن، خصوصیات و خودبینیشون. حالا اینا بعد هر کدوم معنا بشه، این چهار تا خصوصیتی که حضرت اینجا گفتن، نمیخواستن قلم فرسایی کنن و مثلا بلاغت در کلام صرفن باشه که حالا سوار بر مرکب جاهلیت شدند و اینا بخوان یه خطابه بخونن، نه واقعا همش موضوعیت داره دیگه. ابناء الحمیه واقعا فرزند حمیتن، اخوان العصبیه هستن، فرسان الکبر و الجاهلیه. حالا شما اساتید تأمل بفرمایید، معنا کنید. من که نمیفهمم، شارحینم دیدم خیلی چیزی نگفتن، اینا رو بردن سوی ادبی معنا کردن. اینجوری نیست. امام که نمیخوان ادبیات درست بکنن، که دارن حقایقی رو بیان میکنن. این چهار تا خصوصیت، اونهایی که پایین چیزا وایستادن، عرض کردم همینطوری که ابلیس چرا سجده نکرد؟ ابلیس گفت من خیر من. اینا هم همینو گفتن. گفتن آقا جوانه، ما قرشی هستیم. شروع کردن شمردن. این همون ابناء الجاهلیه و کبر در وجودشون بود نسبت به امام، تواضع در مقابل خدای متعال که در تواضع در مقابل امام ظهور پیدا میکنه، تواضع نکردن، در مقابل امام متکبر بودن. این کبر در مقابل امام کار به دستشون داد. این جهلی که داشتن که نمیتونستن ببینن این امیرالمومنین چه فرقی با اونا داره. طلحه و زبیر یه روزی به حضرت گفتن آقا به خلافت رسیدی، بیا تقسیم کنیم سهم ما هم بده، شما چه امتیازی داری بر ما؟ صحابی بودی، ما هم هستیم. در بوله عزیزی میفهمون تفاوت اینجاست. وقتی اینا بصره رو گرفتن، در امامت نماز صبح بین طلحه و زبیر اختلاف شد، کی امام جماعت شد؟ هر کی جلو بیفته بود رئیس میشه دیگه. انقدر نزاع طول کشید نزدیک بود نماز صبح مردم قضا بشه، که اون زن پادرمیانی کرد، گفت مثلا فلان کسب یکی بیسته جلو، نه تو نه او. اصلا امیر همین بصره رو از دست اینا پس گرفت، رفت تو بیت المال نگاهش بکرد به طلاها که افتاد، فهمود دیگری رو فریب بده، من تو رو سه طلاقه کردم. این فرقه، این جاهلیت نیست دارم خودش رو کنار حضرت امیر بذاره، به صرف اینکه یه موقعی توی جنگی من شمشیر میذارم تو هم میذاری، طیب الله انفاسکو. فرقش این حضرت امیر ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سغله. ابن عبدالحدید از استادش نقل میکنه، میگه یک کسی پرسید اولی افضل است یا مثلا وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافذه؟ اون حرف چیه میزنی؟ کسی که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سغله، اونی که نمیشه با اینا مقایسه بکنی. این جاهلیت دیگه، تکبر، جاهلیت، عصبیت، تکیه بر اموری که هیچ قیمتی نداره و رو پافشاری کردن و او رو مبنا قرار دادن موجب درگیری با امام میشه. طرحی که او داشت، طرح این که ما رو علیه، ببین دروغ هم نباید بگیم، طرح او طرح جدا کردن ما از امامه. جدا کردن از امام یه موقعی آدم رو از ایمان بیرون میبره، یه موقعی نه انسان با امام داره راه میره زهرش رو میریزه، یه نماز صبح آدم قضا میشه که نباید بشه، یه دروغی از دهن انسان بیرون میاد که نباید بیاد، تمام تلاشش رو میکنه، حد اکثر همینه، بیشتر از این نیست. این در واقع اشتباه داره میکنه، همینطوری که او از من گناه میگیره، امام هم کاری کرده که ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لك کل ذنب عظمت. همینطوری که او زحمت کشیده که منو به گناه بیاندازه، منو آلوده کنه، فهمود که من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد فانها تهدم ذنوبه. این طرف هم صلوات و تواضع در مقابل حضرت آدم رو پاک میکنه. پس حضرت هم میبره یه طرحی دارن برای تطهیر ما و این طرح غلبه میکنه. لذا مؤمنین همه میرن تو بهشت، برای شیطان کی مونن؟ کفار. کفار یعنی اونایی که استکبار در مقابل خدای متعال کردن و وایستادن روبروی حضرت حق. این آقا امام، نه من چرا، این آقا خودمون رأی میدیم. حالا انواع عصبیت که یکی از پیچیده ترین نوع عصبیت همین بنیان دموکراسی امروز جامعه بشری است. خودتون شیطان اصلا اقوای نه، همین خودت چی کم داری از امیرالمومنین؟ آدم فریق واقعا طلحه و زبیر کسی بودن که بتونن هماوردی با حضرت بکنن، معاویه کسی است بتونه هماوردی بکنه، ولی واقعا در او ایجاد میکنه که تو چه کم داری. این جهالتی که ایجاد میکنه کار رو، حضرت فرمود این چهار دسته از اینا، اونایی که این خصوصیت داشتن، کبر و جاهلیت و همیت و عصبیت، اینها پای عصبیت ها ایستادن و رفتن تو مسیر شیطان. باز تأکید میکنم شیطان دنبال این است که آدم از امام جدا کنه و اصل جدا کردن از امام اینه که اصل تواضع در مقابل امام و تحمل ولایت رو بگیره. در فروع هم آدم گناه میکنه، معنیش اینه تحمل فرمان امام نداشته، بیرون رفته، ولی او استکباری که آدم از ایمان بیرون کنه به حساب نمیاد. بله در روایات گاهی تعبیر تندی داره، در اون روایت از کنن کتاب کافی که حضرت فرمودن که کسی که گناه میکنه در حال گناه روح الایمان ازش سلب میشه. اون چهار تا روحی که هست، روح القوه، روح الشهوه، عرض کنم روح البدن، یکی هم بر اساس اون روایت عرض میکنم چون مختلف ذکر شده، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن، یکیش روح الایمانه. در حال گناه روح الایمان ازش سلب میشه مگر توبه کنه برگرده. اینو حتما فهمید. روایت رو باید جمع کرد. من اون علامه مجلسی این روایت رو وقتی جمع میکنن میگن با ایمان کامل گناه سازگار نیست، نه اینکه حقیقت ایمان سلب میشه کلا. علایال نهاد کنید، اون ارادهی که داره خرج گناه میشه دیگه تابع نیست، و الا وجود انسان مقاماتی داره. گاهی گناه از اعماق وجود صادر میشه، این از عمق وجود آدم مستکبره. یه موقع گناه مال لایه‌های روئین آدمه، ایمان تو این لایه نیست دیگه، گناه با ایمان جمع نمیشه، ایمان از اون لایه‌ای که داره گناه ازش صادر میشه سلب میشه. ولی مؤمن هیچ وقت از عمق وجود گناه نمی‌کنه. محاله حب علی حسنتون یعنی همین، یعنی تا این محبت هست ایمان از عمق وجود آدم صادر نمیشه. از کرمون شارح بزرگوار زیارت جامعه کبیره توضیح که میدن که چجوری ولایت و صلوات کفاره است، میگن کسی که مؤمن از عمق وجود گناه نمیکنه، در حالی هم که گناه میکنه پشیمانه. درسته اون لایه از وجودش که داره گناه میکنه روح الایمان ازش سلب شده، اگه ایمان و حب درش بود گناه نمیکرد. اون منزلت از وجود، جمع بین روایت هم همینه، اصل ایمان سلب نمیشه مگه از عمق وجود گناه کنه، که مؤمن اینجوری نیست. لذا حضرت فرمود که گناه میکنه، گفت گناه میکنن، تبری بجوین، فرمود از خودش نه از عملش. گاهی فاسقن بگید فاسق العملن، نگید فاسقن، طیب الروحن. نه فرمودین پس بنابراین استکباری که شیطان دنبالش این بود که کلن آدم ها رو مقابل امام نگه بداره. واقعا صدق علیهم الابلیس انه مقابل هست امیر ایستادن دیگه. الا فریقا من المؤمنین. او خیال میکرد غیر انبیا همه رو میبره ولی مؤمنون رو نتونست ببره. ولو از اونا گناه میگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو این جنگ، تو این درگیری، وجود مقدس امیرالمومنین غالب اندیه. صدق علیهم و بیسنه. حضرت فرمودن زن غیر مسیح بود. لذا حضرت وقتی مبعوث شدن در همین خطبه هست میگه حضرت فرمودن صدای ناله شیطان رو شنیدم. حضرت فرمودن بعد از بعثت من دیگه مایوس شد کسی او رو عبادت بکنه. نه اینکه کفار. کفار که هم جنس خودش اندیه. از کنم تو جهنم با هم نزاع میکنه. اونا که شیطان مقصدش اونها نبودن، اونا که شیطان هم نبود کارشون. دعای کمیل ملاحظه فرمودید شیطان رجز خون، حضرت گفت همتون رو میبرم، هر کی دنبال تو بیاد میبرم جهنم. خوشحال شد، خیال کرد مؤمنی به جهنم میتونه بکنه. نمیدونست که مقصود اونایی هم که کافر میشن مثل خودش. مؤمن که جهنم نمیره که، اما تو همین دنیا کارشو صاف میکنه. حتی خیلی از جهنمی ها هم انتملعها من الکافرین، پر میشه از کافر، ولی همون هم تو جهنم که میرن. و انتو خلد فیها المعاندین، اونایی که کفرشون کارو به عناد کشونده میمانن، بقیه میان بیرون. روایت تو این زمینه زیاده دیگه. حالا سوره همزه سوره عجیبیه دیگه، فقط اینها همز و لمز نسبت به دین خدا و رسول میکنن. حمزه و آل محمد و لمزوهم. در اثر حمز و لمز هم همه قوائم وجودی خودشون هم پیروانشون پر از آتش میشه. نفرت و دشمنی با اولیای خدا در وجودشون شعله بره. این همون آتشش که در تله و علل افتاده. کما اینکه حسن ظن به الله بهشته، ایمان به خدا بهشته است، این عداوت عین آتش جهنمه. تتل و علال افعده و انها علیهم مؤصده. حضرت فرمود که این فی امد ممدده، حضرت فرمودن که وقتی میرن جهنم اونایی که بعد نجات پیدا کنن نجات پیدا میکنن، هم خودشون همز و لمز میکنن، هم اتباعشون دیگه، اتباعشون هم گرفتار میشن. احکام خدا رو، دین خدا رو با زبان آشکار که میشه همز، با زبان کنایه که میشه لمز، یک اثر هنری ایجاد میکنه، تحقیر میکنه احکام خدا رو. این لمزه دیگه. یه لمز یعنی چی؟ یه بنایی میسازه که احکام خدا رو درش تحقیر میکنه. این معماری های باز دنیای امروز همش لمز نسبت به حکم خداست. لمز نیست بس چیه؟ شهرسازی های به قول خودشون شهر اوریانی که میسازن، که با برنامه ریزی هم میسازن که عفت عمومی رو تبدیل بکنن، اخلاق رو تبدیل کنن، این لمزه. اونایی که تو این همز و لمز واقع شدن همه میرن تو جهنم تو همین مسیر، ولی فرمود میان بیرون، اون اومد میمونن و وقت در جهنم بسته میشه. انها علیهم مؤصده، این جهنم اونا رو در بر میگیره دیگه، بیرون نمیتونن بیان. علیهم مؤصده، قوائم وجودی از کنم اینا هم از زوایای وجودشون پر از آتش میشه، چون که همز و لمز میکنن نسبت به خدا و دین، نفرت پیدا میکنن در اثر تبعیت از کفار. کار ابلیس همینه، آدمو نسبت به خدا و رسول بدبین کنه، نفرت در وجود انسان ایجاد کنه نسبت به خدای متعال، احکامش، دستوراتش. خودش این حالتو داره، بیماریش هم همینه. حتی اونایی که کافر میشن همه مخلط نیستن، اونایی کارشون به عناد کشیده. یه موقع من عرض کردم شاید این که فهمود اهل نار هم بر سید الشهدا گریه میکنن، الا اهل کوفه و بصره و شام، خوارج و ناکسین و عرض کنم مارقی، ناکسین و قاسطین. جز این سه دسته شاید هم جهنمی هم نجات پیدا میکنن با امام حسین، الا اونایی که معاندن، اونایی که اهل دعوای با خدا هستن، وجودشون پر از نفرت از حضرت حق، نمیشه بیان تو بهش. دست به دست امام حسین نمیدن، نفرت وجودشون رو گرفته، همه قوائم وجودشون پر شد. علی ای حال حضرت فرمودن اینها تبعیت کردن. حالا شیطان چیکار کرد؟ تعبیر حضرت تعبیر عجز کردم، خیلی اینجا شبیه به خطبه صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، این دو تا با هم شباهت دارن. حضرت فرمودن که حتی اذن قادت لحل جامحت و من کن، وقتی سرکشان رو منقاد خودش کرد. جامحه رو بعضی ها معنا کردن شد، فرمودن اونایی که اهل عناد بودن، عنودها رو اونا رو آواز زیرف از عنادشون استفاده کرد، اونا رو منقاد خودش کرد. و اخوان العصبیه، اون کسانی که دست به دست عصبیت داده بودن، از اثر بی عصبیت جدا نمی شدن، اونها رو مطیع خودش کرد. حتی ازنقاد لهم الجامعت من کم از مخوام و استحکمت تمائیت من حفیکم، تمعش در مورد شما مستحکم شد، تمع کرده بود تمع رو کافر بکنه، کافر کردی ادهی رو. فنجمت الحال من از سر الخفی الالعمل الجلی، اون پنهانی ها آشکار شد. حضرت همین رو فرمودن از زهرا سلام الله علیها، فرمودن زهرت حسیکت و نفاق، اون باطنا ظاهر شد. شیطان کارش همین بود، اونهایی که در باطن اهل عناد بودن اونها رو آورد و همه چی آشکار شد، اون کفرها، اون نفاقها، اون عنادها آشکار شد. من گمانم این حضرت دارن قصه سقیفه رو توضیح میدن تو این بیان. توضیح سقیفه است که چه اتفاق افتاد، بسیار شبیه خود به حضرت زهرا سلام الله علیها است. و استحکمت تمائیت من حبکم فنجمت الحال من از سر الخفی الى العمد الجلی استفحل سلطانه علیکم، سلطنتش رو تثبیت کرد در شما، محکم کرد پایگاه حکومتش رو، حاکم شد دیگه بر شما. و دلف به جنودهی نحوکم، آرام آرام لشکرش رو طرف شما گسیل کرد. اون وقت فاقحموکم ولجات ذل، شما رو بردن در پناهگاه هایی که اون پناهگاه ها پناهگاه های ذلت بود. یه جایی رو پناهگاه، اونجایی که بهش پناه میبرید ذلیل میشید، میخواید عزیز بشید در ولجات الذل، که تعبیر خیلی دقیقی از حضرت اینجا دارن. و احلوکم ورطات القتل، شما رو حضور دادن در اون ورطه ها و محلکه هایی که شما همتون از دست رفتید، ورطات القتل. و اوتعوکم اسکان الجراحه، زخم کاری، حالا حاصل ترجمه اینه، به شما وارد کردن، زخم های کاری بهتون زدن، زیر پای خودشون له کردن شما، جوری مجروحتون کردن که لگد مال شدید. تعنن فی عیونکم، حالا تعابیر حضرت است دیگه، باید معنا بشه، فهمودن که نیزه هاشون رو تو چشماتون فرو بردن. و حزن فی حلوقکم، گلوهای شما رو بریدن. و دقن لمناخرکم، بینهای شما رو به خاک مالیدن، در هم کوبیدن. و قصدن لمقاتلکم، و سوقن به خزائم القهر الى النار المعدت لکم. می فهمد این چیزی که مهار شطور رو بهش می بندن، خزائن معنیش همین اون، حالا نمیدونم اسم فارسیش چیه، که مهار رو به اون میبندن در بینی شطوری حلقه فلزی اسم میکنن و بعد مهار رو به اون میبندن به اون کنترل میکنن، به این خزیمه گفته میشه. سوقن به خزائم القهر، از طریق اون خزان، چون میدونید میبندن شید این حیوان به این بزرگی دیگه نمیتونه تخلف کنه، با یه حرکت دنبال این ساروان حرکت میکنه، مرد میکنید عمود با این خزائمی که در شما قرار دادن. حالا این خزائم چیست که شیطان با اون خزائم ما رو به تناب میکشه؟ شما رو مهار کرد و سوقتون داد به طرف آتشی که براتون مهیا کرده بود. تفسیر از کردم جریان سقیفه است. فأصبح اعظم فی دینکم حرجن یا جرحن و اورا فی دنیاکم قطعن. دنیاتون رو با آتش کشید، دینتون رو هم از دستتون گرفت، دینتون رو با مشکلات و هرج و آشفتگی روبرو کرد، دینتون رو مبتلا به آشفتگی و هرج کرد، دنیاتون رو هم با آتش کشید و آتش رو ظاهر کرد در دنیا، چیزی برای شما نگذاشت. و بیش از همه دشمنانی که شما با اونا دشمنی میکنید با شما دشمنی کرد در ضربه زدن به دین و دنیای شما. اصبح اعظم فی دینکم حرجن، در ایجاد آفت در دین شما و شعله بر کردن آتش در دنیای شما و اورا فی دنیاکم قطعن من الذین اصبحتم لهم مناصبین، از اونایی که با همت جنگ با اونا از خواب بیدار میشید، خواب میرید با انگیزه درگیری با اونا، بیدار میشید دیدم آدمی که اهل دنیا میشن با یه اشخاصی صفبندی میکنن، خواب میره به فکر درگیری و رقابته، بیدار میشود در حالی که تصمیم بر جنگ داره، یه دشمنهایی برای خودش درست میکنه، اینجوری با اونها درگیره. از اونهایی که اصبحتم لهم مناسبین و علیهم متعلبین، از اونهایی که بر علیهشون تجمع کردید، شدت به خرج دادید، از اونهایی که وقتی سر از رخت خواب برمیداشتید از بستر به فکر درگیری با اونها بودید، از اونها برای شما خطرناک داره. بعد حضرت دستور دادن فجعلوا علیه حدکم و لهو جدکم، تمام غضب خودتون رو بر علیه او تجهیز بکنید، تمام توان خودتون رو بر علیه او به کار بگیرید. و علیه جدکم، اوست که با شما دشمنی میکنه، اوست که این کارها رو کرده. باز حضرت دشمنی های او رو در فراز بعد توضیح میدن. السلام علیکم یا ابا